ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. به گفته یک نماینده مجلس، همچنان با درخواست نمایندگان برای بازدید از اوین مخالفت می شود. وزیر ارشاد می گوید نوازندگی زنان از نظر دولت اشکالی ندارد. و رئیس گروه مذاکره کنندگان اپوزیسیون سوریه خواستار افزایش فشارها بر اسد، ایران و روسیه شد. محمد جواد فتحی نماینده تهران در مجلس روز سه‌شنبه گفت که همچنان با درخواست بازدید نمایندگان مجلس از زندان اوین مخالفت شده و نمایندگان اطلاعات دقیقی از تعداد بازداشت شدگان و دلایل مرگ برخی از آنها در دست ندارند. آقای فتحی در مصاحبه‌ای با اعتماد آنلاین گفت ما بیشتر به دنبال این هستیم که از بازداشت شدگان اخیر بازدید کنیم تا ببینیم اتهاماتشان چیست، از کی بازداشت شده، دلیل بازداشتشان چه بوده، کجا دستگیر شدند، پروندهشان کی به مراجع قضایی ارجاع می شود و مراجع قضایی چه دستوری دادند. بر اساس اعلام منابع رسمی، طی اعتراض‌های دیماه 96 که در بیش از 100 شهر در ایران برگزار شد، حدود 3700 نفر بازداشت شدند. مقام‌های قضایی می‌گویند دست کم 2 تن از معترضین به نام‌های سینا قنبری و وحید حیدری در بازداشت داشتگاه دست به خودکشی زدند. اما بر اساس نامه حدود 40 نماینده مجلس، این ادعا از سوی خانواده‌های این دو تن و شاهدان عینی زیر سوال رفته است. به گفته کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران، هیچ گزارش رسمی پزشکی در مورد مرگ این بازداشت شدگان وجود ندارد. این کمپین نیز خواستار تحقیقات مستقل برای کشف علل این مرگ‌ها شده است. عباس صالحی وزیر ارشاد در حاشیه جشنواره موسیقی فجر در جمع خبرنگاران گفت اجرای نوازندگان زن روی صحنه کنسرت های ارکسترال از نظر قانونی معنی ندارد. به گزارش ایلنا، آقای صالحی در این حال افزود که دستورالعملی در این زمینه در وزارت ارشاد تدوین خواهد شد. اخیراً در کنسرت سالار عقیلی در شهر اصفهان از حضور نوازندگان زن بر روی صحنه جلوگیری شد، چنان که شهروز بلوچستانی از نوازندگان فلوت ارکستر ملی اصفهان در روز دوشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت در اصفهان سال هاست که زنهای نوازنده حق ندارند که روی صحنه حاضر شوند. آقای بلوچستانی یادآوری کرد که همین ارکستر همراه با نوازندگان زن که در تمرینات هم حاضر می شوند، حدود 2 ماه پیش در شهر شیراز به شکل کامل بر روی صحنه حاضر شد. زنان موزیسین ایرانی از زمان به قدرت رسیدن اسلامگرایان در ایران در سال 57 تا کنون با محدودیت‌های فزاینده‌ای روبرو بودند و از جمله خوانندگی زنان به شکل تک صدایی و انتشار آثار جدید توسط آنها ممنوع است. و سرانجام اینکه رئیس گروه مذاکره کنندگان اپوزیسیون سوریه از آمریکا و اتحادیه اروپا خواست که به فشارهایشان بر بشار اسد، ایران و روسیه بیفزایند تا مذاکرات بار دیگر از سر گرفته شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، نصر حریری به نمایندگی از مخالفان سوری گفته است زمان آن رسیده که دونالد ترامپ، آنگلا مرکل و ترزا می بر فشارها بیفزایند و جامعه بین‌الملل را برای رسیدن به یک راه حل سیاسی عادلانه و حقیقی متحد کنند. به گفته مذاکره کننده سوری، تا زمانی که وضعیت موجود در سوریه ادامه یابد، خون شهروندان بیگناه سوری بر زمین ریخته خواهد شد. شنونده مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان بودید. به سراغ گزارش های این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم. یک مقام ارشد وزارت نیرو میگوید در سال جاری خورشیدی کمترین میزان بارندگی طی نیم قرن گذشته در ایران ثبت شده است. سازمان جنگل ها و مراتع هم گفته است که از 600 دشت کشور 355 دشت بی آب است. درباره کمبود آب و خشکسالی در ایران بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
در میان خبرهای مربوط به محیط زیست در ایران، اخیراً هفته‌ای نمی‌گذرد بدون آنکه یک مقام یا کارشناس از معضل کم آبی، خشکسالی یا کم بارانی بگوید. بحرانی که در هفته‌های اخیر با بروز اعتراضات در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران نیز از جمله مشکلاتی بود که تحلیلگران آن را با مشکلات معیشتی در شهرهای کوچک و بزرگ ایران گره زدند. این بار یک مقام وزارت نیرو در این باره اظهار نظر کرده و گفته است در نیم قرن گذشته کمبارانی به بالاترین حد خود رسیده است. رحیم میدانی معاون امور آب و فاضلاب وزارت نیرو در مورد کاهش بارش ها در سال جاری هشدار داده و افزوده که ورود آب به سدهای اصلی در ایران در سال جاری 30% کمتر از مدت زمان مشابه در سال گذشته بوده است. آقای میدانی روز یک شنبه 24 دی ماه در این باره گفته که علارغم اینکه در ابتدای سال انتظار بارش خوبی می رفت، در برخی پهنه های آبریز مانند خلیج فارس بارش 67% افت داشته و تنها در دو استان گلستان و اردبیل وضعیت بارش عادی بوده است. اسماعیل کهرم، کارشناس امور مرتبط با محیط زیست در تهران، در واکنش به این گفته ها و با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران میگوید ایران با توجه به قرار داشتن در منطقه خشک و نیمه خشک در مقایسه با میانگین جهانی تنها 1/3 از طریق بارندگی آب دریافت میکرده که در یک دهه اخیر این میزان هم به نصف کاهش یافته است.
اگر دقت بکنیم به میزان مصرف آب در ایران، میبینیم که از 420 میلیارد متر مکعب که ما نزولات آسمانی داریم، حدود 1/4 رو ما ازش استفاده میکنیم. یعنی 120 میلیارد متر مکعب در سال استفاده میکنیم. تازه از این مقدار هم مشخص شده که حدود 30 میلیارد متر مکعب در اثر تبخیر از دست میدیم. تا وقتی رودخانه جاری هست میزان تبخیرش خیلی کمه، ولی وقتی سد و سیم تبدیل به دریاچه شد در مجاورت هوا به خصوص هوای گرم تبخیر زیاد میشه. بنابراین ما حدود 90 میلیارد متر مکعب آب داریم که از این حدود 90%ش به مصرف کشاورزی میرسه، بقیه مثلا مانند صنعت و یا آب شرب خیلی کمه. بنابراین اگر بخواهیم صرفه‌جویی کنیم در اون آب کشاورزی بایستی که صرفه‌جویی انجام بشه.
هشدار مقام وزارت نیرو در روز یک شنبه همزمان با گفته های نگهدار اسکندری شیری از مقام های ارشد سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری ایران مطرح شده که او هم در مورد تخریب منابع حفظ کننده آب و افزایش مشکلات بیابی هشدار داده است. آقای اسکندری شیری گفته است میزان افت آب‌های زیرزمینی در کشور به علت برداشت‌های بی‌رویه حدود 6 میلیارد متر مکعب در سال بوده است. هفته گذشته فرماندار تهران هم در مورد کمبود آب آشامیدنی در پایتخت هشدار داده بود. در کنار کاهش بارندگی، اسماعیل کهرم یکی از مشکلات آب در شهری مانند تهران را سوء مصرف می‌داند.
اگر شما در تابستان اخبار مربوط به آب رو بررسی بفرمایید، مثلا میگه در روز گذشته 2 میلیارد متر مکعب آب در تهران مصرف شده که از این مقدار 50%ش از سفره آب زیرزمینی است. خب این سفره آب زیرزمینی پیش بینی میشه که با کمال تأسف در 10 سال آینده ناپدید میشه، یعنی ما نمیتوانیم از اون 50% استفاده ببریم. باید از آبی که سدهای امیرکبیر و مامنو و سد لار و لکیان از این 4 تا سد استفاده بکنیم. بنابراین اون مخزن آب زیرزمینی با کمال تأسف را از دست ما میره به خاطر اضافه مصرف.
آقای کهرم معتقد است برای فرهنگ سازی هم به عنوان راهی برای بهبود وضعیت آب در ایران دیر اقدام شده است.
نوز ما ایرانی ها اتومبیلمون رو با آب تصفیه شده میشوریم و یا از شلنگ آب به عنوان جارو استفاده میکنیم. ما روزهای سختی رو از نظر آب در اختیار داریم. اتفاقا تهرانی ها به آب، به کیفیت آب، به میزان آبی که داشتن حتی در زمان کودکی من افتخار میکردن بسیار آب، ولی الان شما شیر آب که باز میکنید حدود 1/3 استکان پر از رسوبات و لرد میشه به خاطر استفاده از منابع آب زیرزمینی. باید یاد بگیریم که آب رو قدر بدونیم و ازش کمتر استفاده بکنیم.
در کنار سوء مصرفی که آقای کهرم معتقد است باید فکری اساسی برای آن کرد، افزایش جمعیت، حفر چاه‌های مجاز و غیر مجاز، سدسازی، گرمایش زمین و مدیریت اشتباه منابع بحرانی جدی را پیش روی ایران قرار داده است. رئیس سازمان محیط زیست ایران عیسی کلانتری ماه گذشته هشدار داده بود که اگر مصرف آب در کشور کم نشود، به گفته او تمدن 8000 ساله ایران نابود خواهد شد. آقای کلانتری در این میان با انتقاد از ردیف بودجه سازمان تحت مدیریتش گفته بود تمام بودجه سازمان حفاظت محیط زیست از کمک بلاعوض دولت به دو منطقه آزاد کمتر است.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدی در مورد گفته های یکی از مقام های ارشد وزارت نیرو مبنی بر اینکه سال 96 سالی بوده با کمترین میزان بارندگی در نیم قرن گذشته در ایران. اما به سراغ گزارش دیگه بریم. به دنبال بسته شدن دو راه آبی لیبی به ایتالیا و ترکیه به یونان و همچنین جلوگیری از ورود پناهجویان از مسیر کشورهای حوزه بالکان، شمار متقاضیان پناهندگی در کشورهای اتحادیه اروپا به نحو چشمگیری کاهش پیدا کرده. بر پایه تازه‌ترین آمار، تا پایان ماه نهم سال گذشته میلادی حدود 480 هزار پناهجو وارد اروپا شدند که تقریبا نیمی از اونها سر از آلمان درآوردند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم شهرام میریان.
با آنکه اولین ماه سال نو میلادی به نیمه راه خود رسیده، ولی هنوز مرکز آمار اتحادیه اروپا شمار کل پناهجویان سال میلادی گذشته را در سطح اروپا اعلام نکرده. این مرکز با این حال اما در تازه ترین آمار انتشار یافته خود با اشاره به شمار کل پناهجویان در سالهای 2015 و 2016 تنها بر تعداد متقاضیان پناهندگی تا پایان ماه نهم سال 2017 دست گذاشته. به این صورت که 3 سال پیش 1,250,000، 2 سال پیش تقریبا به همین میزان و سال پیش تا پایان ماه نهم سپتامبر نزدیک به 480,000 پناهجو از 10 کشور دنیا از جمله ایران پا به اروپا گذاشتند. مرکز آمار اتحادیه اروپا در ادامه از آلمان به عنوان مقصد اصلی اکثر متقاضیان پناهندگی یاد کرده و افزوده تقریبا نیمی از این انسانها وارد این کشور شدند. پس از آلمان، ایتالیا و یونان مقام‌های دوم و سوم را از نظر پذیرش پناهجویان از آن خود کردند. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا با ارائه شواهدی گفته اکثر متقاضیان پناهندگی از ایران مایلند از آلمان درخواست پناهندگی کنند.
با توجه به مشاورای آنلاینی که هر روز در کانون پناهندگان دارم، تعداد خانواده‌های جوانی که بی‌ویزه برای بچه‌هاشون سوال می‌کنن که چگونه می‌تونن بیان آلمان، شرایط پناهندگی چجوریه و و و، نسبت مثلا به سال گذشته تقریبا 3 برابر شده. سخت شدن مردها باعث شده که بسیاری از جمله ایرانی‌ها دست به کارهای غیر معمولی بزنن. ما گزارش‌هایی داشتیم از ورود اونها از طریق ترکیه به دریای سیاه و به کشورهای رومانی و آلبانی و اینکه بعد از طریق خطرناکی دوباره سعی میکنن خودشون رو به اروپا برسونن.
آیه نوذری، پناهجویان ایرانی که برای مشاوره به کانون شما مراجعه میکنند، اینها دلایلی رو که برای درخواست پناهندگی ذکر کردن چه بوده؟
دلایل مختلفی. یه دلیل خیلی زیادش بیشتر مسائل مذهبیه. علاوه بر اون، مشکلاتی که توی سطوح مختلف کاری، اقتصادی و اینها با ارگانهای مختلف رژیم داشتن و مشکلاتی که برای اونها به وجود آورده. بخشایی هستن که فعالین سیاسی اجتماعی در استانهای حاشیه ایران، به ویژه استانهایی که مذهبشون سنی هست، بیشتر از کردستان، خوزستان، سیستان، بلوچستان، علاوه بر اون هستن فعالین حوزه‌های مدنی، کارگری، دانشجویی، معلما، روزنامه‌نگارهایی که با مقامات ایران مشکل پیدا می‌کنن. اینها اکثریت قریب اتفاق کسایی هستند که برای مشاوره پیش ما میان.
حمید نوذری در ادامه این گفتگو پیش بینی کرده که شمار پناهجویان ایرانی در آلمان تا پایان سال گذشته 2017 سر به 9000 تن زند. از طرفی بر پایه یک گزارش تحقیقی که سوی اداره کل پناهندگان آلمان منتشر شده، نزدیک به 80% پناهجویان ایرانی دارای تحصیلات دبیرستانی و دانشگاهی هستند و پس از آن با درصدی کمتر پناهجویان سوری قرار دارند. به گزارش روزنامه آلمانی دی ولت، در سال جاری میلادی 239 پناهجوی ایرانی تنها از دانشگاه هامبورگ تقاضای ادامه تحصیل کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تا ساعت 6 و سرخط خبرها.